اسلامی همکاری و همافزایی داشته باشید، با دولت، با قوه قضاییه، با مجلس شورای اسلامی، قوه مقننه، با بخش‌های گوناگون همکاری، همافزایی، این لازمه، این وظیفه است.
توصیه ششم، مردمی باشید، مردم دوست باشید، مردم پذیر باشید، مردمی رفتار باشید. توصیه هفتم، کار جهادی و روحیه جهادی در همه عرصه‌های گوناگون فعالیت‌ها رو سرلوح قرار بدید. و توصیه آخر، توکل، توسل، معنویت، دعا، اینا رو از دست ندید.
آقای رفیق، چقدر آیت الله خامنه‌ای با نظامیگری آشنا بودند؟
ایشون ظاهراً مطالعه کرده بود، اما اگر بخوام بگیم ذاتاً این شیوه در وجود ایشون بود.
در دوران دفاع مقدس خب ما یک تحریم شدید داریم، ببینید در حوزه تسلیحات، از طرف دیگه تمام قوای بالاخره استکبار آمده است به کمک دشمن ما، یعنی شخص صدام و ارتش بس. ما هم در یک تحریم تمام عیار تسلیحاتی و حتی ادوات به معنی بالاخره ملزومات خیلی معمول، شما مسئول میشید برای به یک نوع هم دیپلماسی دفاعی و هم تأمین تجهیزات. در اون دوران رابطه شما با شخص رهبر شهید انقلاب که در شورای دفاع حضور داشتن و راهبری که میکردن و بالاخره دوران ریاست جمهوری رو هم شامل میشه، بفهمید چگونه بود و چه میگذشت، نگاه های ایشون چگونه بود؟
اولا برای اطلاع ملت ایران، در جنگ عراق علیه ایران، عراق از 31 کشور امکانات تهیه میکرد، از 11 کشور هم نیرو کمک میگرفت، در حالی بود که غرب به کلی ما تحریم بودیم، شرق هم هر کجا می رفتیم هر چی بخریم اولاش می گفتن همه رو فروختیم به عراق، و خیلی مشکل بود. اما به لطف خدا ما به قول فرماندهان سپاه به سرعت بر این نقیصه از دو طریق موفق شدیم. یکی که بازار خرید رو شکستیم و تونستیم بدون کمک، یعنی من میرفتم با یک هیئتی از سوریه، چون شوروی هم ما رو تحریم کرده بود، یا یه هیئتی از لیبی، چند تا افسر از اینا برمی داشتم میرفتم مثلا لهستان، مجارستان، یوگسلاوی، کشورهای بلوک شرق، و قبلا هم با اونا قرار میگذاشتم که اونا هم چون پول میخواستن میگفتن اگه بهانه‌ای درست بکنی میفروشیم. میرفتیم اون هیئت میشستن، لیستو من میدادم، معامله انجام میشد مثلا به نام
لیبی،
بعد ما کشتی میفرستیم رفتیم بار میکردیم میآوردیم. اینجور سختی بود. بعد شروع کردیم خودمون ساختن. در اینجا نقش تشویقی مقام معظم رهبری خیلی مؤثر بود. یعنی منم حتی یه روشی داشتم که بهش میگفتن اون روش رابنداز جابنداز. یعنی دفعه اول که رفتم گفتم میخوام موشک تاب بسازم، دیدم که ناباوری هست. بعد اومدم شروع کردم از خمپاره 60 شروع کردم که رفتم به زور قالباشو از ارتش گرفتم از صنایع دفاع، بعد خمپاره 81، خمپاره 120، بعد توپ 130، بعد همه چی، که حتی خودمون موشکی ساختیم که موشک 70 کیلومتریمونو در زمان جنگ استفاده کردیم. یه بعد که خدا انشالله که درجاتشو عالی بکنه، همون موقع رحیم صفوی فرمانده یگانه موشکی رو به همین آقای تهرانی مقدم داد دیگه. اون از همون موشک 70 متری وقتی که من رفتم از لیبی، اونم با یک سیستمی که من میخواستم برم لیبی، رفتم خدمت آقای هاشمی. آقای هاشمی خیلی دلرحم بود، زود گریهش میگرفت، زود گریه میکرد. اشکاش در اومد گفت حاج محسن ببین میتونی بری چند تا موشک بگیری، ما از مردممون خجالت میکشیم. از میرفتم پیش مقام معظم رهبری گفتم که من دارم میرم سوریه و لیبی، شما لطف کنید یه نامه برای قذافی، یه نامه برای اسد بنویسید. در ضمن آقای هاشمی من گفته برو موشک بیار. آقا خندیدن و گفتن که من فکر نمی کنم اینا موشک بدن، اما اگه بیاری کارستونه.
ما موشک 70 کیلومتری رو داشتیم.
بله اون موقع منوز نداشت.
هنو نداشت.
بعد همزمان شد اووردن موشک ها با سفری که با آقای خامنه ای رفت بودیم.
اونجا شما دیگه برفتید اون قرار و مدارا رو گذاشتید، بعد دیگه سفر آیت الله خامنه. از اون سفر بفهمید چگونه بود، شما همراه بودید باشون؟
اون سفر که رفتیم توی چادر نشسته بودیم، گفتم که ایشون چی گفتن. آقا چی گفتن؟ قذافی در اومد گفتش که بعد از امام خمینی که سیده و اولاد پیغمبره، حالا خود آقام سیده با امامه مشکی نشسته رو بروش، ایشون الان رهبر جهان اسلامه، رهبر لیبی هم هست، چون منم سیدم بعد از امام خمینی من میشم رهبر جهان اسلام. آقا یه نگاهی کرد، یه آقای لواسانی بود مدیر کل آفریقای وزارت خارجه نشسته بود اونجا، گفت که اخیل عقید بعد از امام این آقای لواسانی ما اداره رهبری نمی کنه.
عجب پاسخ هوشمندانه ای. و در اون دیدارهایی که بالاخره بچه دیپلماتیک داشت، ایشون چگونه حضور پیدا می کردن از اون سلامت
در ملاقاتی که دیپلماتیک بگید داشتیم؟ خب خیلی اصلا تحویل گرفت و احترام گذاشت. در لیبی ما هماهنگ کردیم کارا رو، خلاصه بعد نمیخواست بیاد استقبال و با اون کارهایی که کردیم بالاخره اومد استقبال. اما در الجزایر که رفتیم آقا خیلی راجع به انقلاب الجزایر هم مطالعات داشتن و هم خیلی صحبت کردن که شما قدر انقلابتون رو بدونید، شما با خیلی از کشورهای دیگه فرق میکنید، شما بر اساس آماری که دادید 1 میلیون از 8 میلیون جمعیت زمان استعمار فرانسه رو شهید دادید، این انقلاب رو گرفتید، مبادا که امروز فراموش کنید که از کجا به اینجا رسیدید.
خب شما فرزندان عزیز این حقیر هستید، اگر کسی از بنده سوال بکنه که حالا شما از این بچه ها از این فرزندان راضی هستید، خواهم گفت راضی که 100% راضی هست، اما قانع نیستم. راضی هستم خیلی، قانع نیستم، توقع زیادی هم نیست، برای خاطری که معتقدم خدای متعال استعدادی داده که میتوانید شما 10 برابر این که گفتیم، حالا احتیاط کردم گفتم 10 برابر، اما 100 برابر میتوانید پیش برید. به چه دلیل؟ به دلیل این که الان 100 برابر اون روز اول قرار دارید شما. 100 برابر اون روز اول بچه های روز اول اینجا نشستن دیگه. چی داشتید شما؟ چقدر امکان داشتید؟ چقدر حضور شما حس می شد؟ شما امروز نگاه کنید ببینید سپاه امروز کجاست؟ اون روز کجاست؟ این نشان دهنده این است که بنابراین خدای متعال استعداد و توانایی و امکان رو داده. وقتی امکان داد تکلیف هم میاد، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر چه وسع شما بیشتر باشه تکلیفتون هم بیشتر، هر چه وسع شما بیشتر باشه تکلیف، هر چه وسع شما بیشتر باشه
تکلیف. شما بعد از خاتمه جنگ با حکم رهبر شهید انقلاب به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی منصوب میشید. از اون دوران بفهمید که مطالبات ایشون چی بود از شما و اینکه چه راهبردهایی رو برای اینکه بالاخره این نهادی که اونجا هست یک نهاد اقتصادیه، این نهاد اقتصادی بتواند عدالت اقتصادی رو برقرار بکنه و کمکی به محرومان و مستضعفان بکنه، چه دیدگاهایی داشتن؟
ایشون یه روز من صدا کردن، با امام جمعه سمنان جلسه داشتن، سپرده بودن که حالا چرا عصبانی شده بودن، از قبلی ها گفت بودن که حاج محسن هم وقت اومد وسط ملاقات هم بیاد. خلاصه من رفتم و تا رفتم ایشون و مهمونشون بلند شدن، من رفتم دست آقا رو بوسیدم، گفتن که برو بنیاد رو تحویل بگی. من وایسادم، آقا گفتن که نشنیدی چی گفتم؟ برو بنیاد رو تحویل بگی. من دیدم نمیشه وایساد، اومدم رفتم تو بنیاد، یا آقایی که اونجا بودن از طرف مهندس موسوی، چون بنیاد از طرف امام به نخست وزیر تحویل شده بود، یه یعنی آقایی از طرف مهندس موسوی اونجا بودن، رفتم تو اتاق اون نشستم. منم میشناخ، سلام علیک کردیم و گفت فرمایشی داری؟ گفتم ببخشید من اومدم بشینم جای شما. گفتن چطور؟ گفتم والا الان مقام معظم رهبری منو دعوت کردن، گفتن برو بنیاد رو تحویل بگید. گفتن حکمم دادن؟ گفتم نخیر. یهو فکر کرد و پشت رفت و من نشستم جاش. بعد از 6-7 روز اومدم پیش آقا، گفتم آقا من فرستادی، من رفتم تحویل گرفتم، اما باید حسابا اینجا عوض بشه، به نام جدید بشه، باید حضرت عالی حکم به من که یه حکم 3 ساله به من دادن و من رفتم اونجا مستقر شدم. آقا خواستن گفتن که الان بنیاد چه خاصیتی داره؟ گفتم آقا یکی از مشکلاتی که هست که انشاءالله با کمک شما باید حل بشه، اکثریت اموال بنیاد هنوز توقیفی مصادره نشده، یا باید اینا توقیفیش بی خود باشه به صاحباش برگرده، یا باید اون مالکیت ها غلط باشه حکم به مصادره بدن و مال بنیاد بشه. ما الان کاری نمیتونه بکنیم. که شما یادمه که به مرحوم آقای نیری
بله
دستور دادن و بس ما بخش حقوقیمون فعال شد و مرتب پرونده ها رو میبردیم و حکم مصادره ها رو میگرفتیم یا حکم بازگشت.
یعنی نظرشون بود که اون بسیاری از اموالی که حتی به بالاخره اشتباه احتمالاً در این بله. فهرست قرار گرفته برگرد.
ایشون گفتن من راضی نیستم، این جمله آقا رو من یادم نمیره، من صدا کردن گفتن من راضی نیستم من غیر حق یک ریال مال توی بنیاد بیاد. دقت بکنید که مصادره ها حکم از دادگاه ها هست، اما شما که اطلاعات صاحبان مال رو دارید، این اطلاعات رو به قاضی های شهر منتقل بکنید.
دیگر چه مواردی وجود داشت؟ مثلا تذکراتی که داده باشن، بالاخره شما سابقه رفاقت با ایشون داشتید، ولی یه جایی میشد که یه موضوعی سبب میشد که بالاخره ایشون حتی اون بحث رفاقت هم بذارن کنار.
داستانی هستش که یه روز ایشون منو خواستن، گفتن که شما تو بنیاد قزل حسنم میدین؟ گفتم که در معاونت محرومین بنیاد یه بخشی ایجاد کردیم و برایش بودجه گذاشتیم برای محتاجان با آبرو که نمیتونن مراجعه کنن به جایی. اینها اگر مراجعه میکنن و منم زیاد مراجعه میکنن به شما معرفی میکنیم. بعد ایشون گفتن که من میخوام لیست اون وامای شما رو ببینن. ما با آقای روزبهانی که موقع معامله محرومان بود، اون یه لیست کامپیوتری داد و من بردم خدمت ایشون. بعد از 2-3 روز ایشون منو خواستن، گفتن آقای رفیق دوست یه وام دیگه هست تو اینا نیست؟ گفتم آقا نیست. بالاخره هی گفتن، من گفتم بالاخره، گفتن که یکی از بستگان من آمده از بنیاد وام گرفته. تا گفتم آینه اول میگفتی اینقدر کاغذ مصرف نمیکردیم. بله اون آقا توسط مرحوم استادی اصغر رخصت خودش هم مراجعه نکرد، داشت خونه میساخت، پول کم آورده بود، به من مراجعه کرد. خود او هم معتقد بود که از بنیاد نمیتونه وام بگیره، من کمک کنم از صندوقای بیرون. من به آقای رخصفت یه وام 12 میلیون تومانی دادم و ایشون هم داره قصاشو برمیگردونه، ربطی هم به بنیاد نداره. آقا یه نفسی کشید. ببینید و وقتی ما داشتیم حسینیه رو میساختیم،
حسینیه معروف حضرت امام، همین حسینیه که الان ما اینجا،
همین که الان همه چکش رو روز کردیم، مثلا حسینیه رو آقا گفتن که بغلش ورزشگاه ریاست جمهوری بود، ایشون گفتن این حالا ورزشگاه نمیخواد، اینجا رو برای ملاقات رو. چون خیلی میامدن تو حیاتی، ما اونجا رو تحویل گرفتیم و شصتیه روزی ساختیم. حتی تیراهنای سقف اونجا تیراهنای 24 بود، اون دیواره رو که ساخته بودیم اون تیراهنا رو با این تنابای کلوب با دست میکشیدن بالا، که برادری داشتیم که الان از دنیا رفته خدا بیامرزتش، اون یه روز در اونجا رد میشد، دید ما این تیراهنا 24 داریم با این تناب میکشیم بالا، که اگه این تناب شل بشه بیفته که 15 نفر زیرش میمیرن، شما از طرف من روزی یه گوسفند اینجا بکش که قضا بلا رد بشه. ما هم گفتیم چشم. روز اول که کشتیم یه رون دادیم در خونه آقا، فرداش کشتیم یه رون دیگه دادیم، ما دیدیم که آقا اومدن، پاسدارام دنبالشونن، دوتا رونم دار اردن، گفتن که حاج محسن تو میخوای فرهنگ من عوض کنی؟ گفتم چطور؟ گفت من که تو عمرم یه رون خریدم، من الان زندگیم، موقع چیز بود کپونی بود،
بله
عوض، من به اندازه همون کپون مصرف میکنم، حالا چون نظریه نیم کیلو هم به من بده، نه یه رون.
خب میفرمودین که اونجا شما حسینیه رو میساختین، چه اتفاق افتاد؟ داشتین خاطره و ساخت حسینیه رو میگفتین که آقا نسبت به هزینه کرد حساس بودن که چیزی جا به جا نشه؟
نه، ایشون اولا نسبت به مردم خیلی حساس بودن، که ما 24 ساعته کار میکردیم، روز سوم چهارم اومدن گفتن که تا ساعت 10 شب تا 3-4 صبح حق ندارید کار بکنید، این مردم میخوان بخوابن. خب ما کارمون اگر اونجور نبود 40 روزه می ساختیم، ولی شد 61 روز. بعدم وقت که ساختیم ما یه بانی هم پیدا کردیم که کف اونجا رو فرش درست درمون، فرش دستباف، اینی که زیربار نرفتن، فرش ماشینی اونم زیربار نرفتن، از اینا خریدیم کف اونجا رو فرش،
از همین زیلوا،
الان همونه، الان زیلوه.
چرا فلسفه این زیلوا چیه؟
خب میگن که خونه خدا که نباید آذین بندی بشه، خونه خدا باید ساده ترین، و حتی اون دوتا کتیبه روبرو رو یه آقایی بود که اسمش رو هم رفته، از کاشی سازای معروف تهرانه، ایشونو میگفتش که این دوتا رو به من بدید، من یکیشو آیت الکرسی، یکیشم سوره جمعه، و هرچی باشه بهترین کاشی. من تا رفتم به آقا گفتن اخیر فعلا پارچه بکشین، بعد هم اخیر هم یه چیزایی روشم با دست نوشتم.
بله بله بله. پول ساخت حسینی از کجا آمده آقای رفیق دوست؟
پول ساخت حسینی مردم دادن.
یعنی چی مردم دادن؟
من از تجار از بازاریا میگرفتم.
یعنی اون حسینی حضرت امامی که حالا ما اینجا به نوعی در این فضا سعی میکنیم بازنمایی کنیم گفتگوهامون رو، با پول مردمی ساخته شد. یعنی نه از پول دولت و نهاد رهبری و
کلا از بودجه مردمی ساخته شد. من فکر میکنم که اون سیره‌ای که مولای ما علی ابن ابی طالب در زندگیشون داشتن، این کپی اون زندگی بود. یعنی حضرت علی کفش پاره خودش رو خودش بسته می‌زد. در حکومت ایشون اون مثل اضعف جامعه زندگی می‌کرد. آقا هم همین کارو می‌کرد.
آقای رفیق دوست، پایان برنامه است. من دوست می‌دارم که خب این سالیان سال رفاقت، همراهی، مبارزه، مسئولیت پذیری، فرمانبری از فرمانده و البته امربری از ولی امر رو از شما بشنوم. بسیار مشتاقم، اما وقت برنامه محدوده. میخوام به عنوان سوال پایانی از محضرتون دو خواهش داشته باشم. یکی اینکه بفرمایید چه حسرتی در دل شما ماند در طی این سالا که دوست داشتید انجام بدهید و نشد.
من باور نمیکردم، باور نمیکنم ایشون از دنیا رفت. اینقدر حیف بود، اینقدر بتونه 38 سال بعد از اون امام، که اون امام از نظر من پایین تر از ائمه و بالاتر از انسان ها بود، به این خوبی این کشور رو اداره کنه و امروز زمانی به ملاقات خدا رفته که در دنیا چهار ابرقدرت هست و ایران ابرقدرت چهارمه. شنیدین اینو؟
بله.
و این واقعیه. امروز قدرتی در دنیا نیست که بتوانه ایران رو شکست بده و این دست پرورده و ساخته همین ابرمرد تاریخه، همین انسانی است که وقتی نگاه میکنیم میبینیم همه اون صفاتی که برای یک انسان کامل، اعلم ناس، ازهد ناس، اتقای ناس، اشجع ناس، انفع ناس، چی دیگه بگم در مورد ایشون؟ چی بگم؟ حضرت آیت الله عظما امام خامنه ای چی کم داشت؟
محمد رضا طهماسبی شعر قشنگی داره، میگه این نام فقط شهید قبلش کم داشت، سید علی حسینی خامنه ای رحمت الله علیه، سلام الله علیه.
اگر که هر کس که به شهادت به عنوان عالی ترین نقطه عروج انسان معتقد باشه، این شعر درست و حیف بود. آقا 86 سالش بود. من یه چیزی یادمه، مرحوم حاج اسماعیل رضایی رو که در داستان 15 خرداد بی خودی، اصلا 15 خرداد این گرگان بود، بالاخره محکوم کردن، میخواستن شهید کنن، بعد بستگانش رفته بودن ملاقاتش، برادر منم بنا به دلیل رفته بود و شریکش، گفته بود من 38 سالمه، برفت 22 سال دیگه یه 10 گونه برنج، 2 علب روغنم بخورم، کجا همچین مردنی گیر بیارم؟ خب یه انسانی مثل
معرفت
حضرت آیت الله عظما امام خامنه‌ای چرا شهید نشه؟ اونم به دست شقی‌ترین افراد دنیا، اونم با یه عده‌ای از بستگانش، و قتلگاه بشه و به جدش اقتدا بکنه و توبال له شهاده. اللهم ارزقنا شهادتا فی سبیلک.
الله آمین. مهمترین میراث، نکته دوم، مهمترین میراثی که آقای رفیق دوست شما میتونید بگید از ایشان به جا ماند برای ما چیه؟ بالاخره ایشون وجوه ارزشمند زیادی دارن، یک جامعیت خاصی دارن، شما اشاره فرمودید، ولی اون چیزی که به نظر شما مهمترین میراث ایشونه چیه به عنوان رهنما؟
این اواخر که خیلی نزدیک به شهادت ایشونه، داستان لا یباع و مثلی به مثل یزید، این همین یک سال اخیر شروع شده و این پیغامی بود که این مردم در هیچ شرایطی هر چقدر هم سخت باشه نباید در مقابل آمریکا کوتاه بیای. خوشبختانه هم خبرگان واقعا در کمال عقل، رهبر عزیزمونو که من اونم خوب میشناسمش، باهاش مشهور بودم، حضرت آیت الله قاصد مجتبی خامنه ای در زمان پدر در دفتر کاره بودند. یک سال پیش بود من کاری داشتم با آقا، وقتی مراجعه کردم گفتن که این کارا مربوط به آقا مجتبی است، به خدمت ایشون رسیدم و ایشون کار منو حل کردن. و باز هم یکی از معجزات خدا که توی این اتفاق ایشون سالم بمونن و خبرگانم با عقل رهبری انتخاب کنن، که از همین چند تا اطلاعیه که دادن انسان میفهمه که بله، اولا ایشون پدرشون 50 سالگی رهبر شدن، ایشون 56 سالگی در سن کماله، ولی همین اطلاعیه که میدن حکایت از یک دانشمند فقیه مطلع به دانش روز میرسه
و مرتبط با مردم، همونطور که خودشون اشاره کردن که از لایه‌های کاملا عمیق اجتماعی آگاهند و نوید روزهای خوب میدن. پس من اون راهنمایی که شما به عنوان میراث یاد کردید، اون عزت طلبی و ذلت ناپذیری است که خب این مرام حضرت امام حسین علیه السلام هست که در سیره عملی و رفتاری رهبر شهید انقلاب هم جاری و سار بود. خیلی ممنونم از حضور جناب عالی آقای رفیق دوست، از اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید، روایتگر آنچه که در اندیشه های رهبر عزیز و شهید انقلاب شنیده بودید، دیده بودید بودید. بس شما بسیار متشکرم و براتون آرزوی سلامتی و توفیقات روز افزون دارم. زنده باشید. خیلی متشکرم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. براتون بهترین ها رو آرزو دارم در هر کجای ایران عزیز که هستید. پیروز باشید و پایدار مردم شجاع ایران. خدا نگهدار.
بدرود ایرانی ترین رهبر، دلها گرفته از فراق یار، ما موندیم و چشمای خیس و تر، از دیده رفتی از دلامون نه. بدرود ایرانی ترین رهبر، تا آخرین لحظه شبیه کوه ایستادگی کردی برای ایران. نمیدونم چطور بگم اینو، شهادتت مبارک آقا جان. سر از دست دادیم، سرور از دست دادیم، سر از دست دادیم، سرور از دست دادیم. تو علی بودی پس پدر از دست حسینی بودن و به ما نشون دادی، لب تشنه بودی روز آخر، تشنه جون دادی، تشنه جون دادی، تشنه جون دادی. ای بیقرار قربت مولا، ای سفره‌دار روزه مادر، راحت برو ما پشت هم هستیم. بدرود ایرانی ترین رهبر، آقا به خون پاک تو سوگن، ایران ما ایران پاینده است، این نهضتت باقی تا ظهور، سید علی تا به ابد زنده است. دل از دست دادیم، دلبر از دست